أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پنجم از بخش های پنجگانه قاعده المؤمن لشروطهم این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقل است یا نه. اساره هندسه بحث تا این روز تا این ساعت به این صورت شد که شرط صحیح بیش از یک قسم نیست، برای اینکه شرطی است که واجد جمیع شرایط 8 یا 10 گانه باشد. شرط فاسد 8 یا 10 قسم است. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است، باید معلوم باشد که کدام یکی از این شرایط فاسد محل بحث است. روشن شد که اون شرطی که به وجودهی مانع انعقاد عقد است یا به وجودهی مانع صحت عقد است، این شرط خارج از محل بحث است. تنها شرطی محل بحث است که عقد صحیحا منعقد بشود بدون او، و این شرط فاسد فسادش به عقد سرایت بکند و اون را فاسد بکند. و در بین شرایط فاسده شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد و مانند آن داخل در محل بحث. این تحریر محل بحث. وقتی وارد بعد از تحریر وارد محل بحث شدیم، عنایت فرمودید که بحث در 2 مقام بود. یکی این که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. دومی که اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، این عقد که صحیح است خیاری است یا نه. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد است که نوبت به مقام ثانی نمیرسد. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست کما هو الحق، نوبت به مقام ثانی میرسد که آیا این عقد لازم است یا نه. پس بس در 2 مقام. و تا کنون ما در مقام اول بودیم، هنوز مقام اول به پایان نرسید. در مقام اول 2 نظر بود. یکی اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، یکی اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست. صاحبان هر یکی از این 2 نظر به 2 دلیل استدلال کردند، یکی قاعده یکی روایت. یعنی هم قائلان به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است به برخی از قواعد 1 و به برخی از نصوص 2 استدلال کردند، هم قائلان به نظر مخالف که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونا هم به برخی از قواعد و به برخی از نصوص استدلال کردند. مختار در مسئله این بود که شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه حوزه عقد و حوزه شرط کاملا جداست. یکی به مقام انشا برمیگردد، یکی به مقام وفا برمیگردد. رو تحلیلی که با غرایز و ارتکازات و آغرا به عمل آمد، روشن شد که حوزه شرط جایی است و حوزه عقد جای دیگر، و هرگز فساد شرط به عقد سرایت نمی کند. بعد از اون راه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله ذکر شد. راه مرحوم اسلام کاظم که شبیه راه مرحوم شیخ بود ذکر شد. راه مرحوم آخوند که تعدد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بود ذکر شد. راه مرحوم اسلام حسین رضوان الله علیه مجمعین ذکر شد که مشروط به معنه و مشروط به انتفاع شرط منتفی می شود، نه ذات مشروط. مقید به معنه و مقید با انتفاع قید از بین می رود، نه ذات مقید. هر کدام از این راه‌های چهارگانه که مرحوم شیخ و اسمان کاظم و آخوند و مرحوم شیخ اصفهان رضوان الله علیه فرمودند خالی از نقد نبود که اشاره شد. خب به این نتیجه رسیدیم که به حسب قاعده مشکلی برای صحت عقد نیست، یعنی به حسب قاعده دلیلی نداریم که شرط فاسد مفسد عقد باشد. می‌مونه مسئله روایت. اینا به 3 روایت استدلال کردن. روایت عبدالملک ابن عتبه بود، روایت حسین ابن منذر بود، روایت علی ابن جعفر. روایت عبدالملک ابن عتبه ملاحظه فرمودید چند مجهوله بود، یعنی معلوم نبود که این لاینبغی که حضرت فرمود تحریمی است 1، تنزیهی است 2، ارشاد و وضعی است و بطلان معامله 3. این 1. این معنی لا ینبغی. مشار الیه ذالک معلوم نیست که آیا ذالک یعنی مشارش بی است، یک شرط است، دو اخذ اون غرامت و وضیع است، سه مجهول در لا ینبغی، سه مجهول در مشار الیه ذالک. هر کدام از اینا در دیگری ضرب بشه میشه مجهول چند، این روایت چندین مجهوله، چه این روایتی نمیتونه سند مسئله باشه. اما روایت عبدالحسین بن منذر و روایت علی بن جعفر، این یا خارج از محل بحث است که کلا از بحث بیرون است، یا اگر از محل بحث باشد حتما باید بر حضاظت امثال ذالک حل می شود. چرا؟ برای اینکه راوی سؤال میکند از اینه، اینه همونطوری که ملاحظه فرمودید در روایتم عملا تفسیر شده است، این است که برای نجات از ربا انسان با دو تا معامله مسئله را حل کند. ربا آن است که پولی را فعلا قرض بدهد، مثلا 5 درهم قرض بدهد و بخواهد 10 درهم بعد چند ماه بگیرد، این میشه ربا. همین کار را به صورت عنوان اینه انجام بدهد که یک کمکی باشه، و این است که یک کالایی را این شخص یا خودش دارد یا از دیگری میخره، این کالایی را که خودش دارد یا از دیگری خریده به زید میفروشه نسیه به 10 درهم. بعد از اینکه این کالا را به زید به عنوان نسیه 10 درهم فروخت، فل مجلس همین کالا را از او میخرد نقدن به 5 درهم، پس 5 درهم به مشتری میدهد. خب 5 درهم داد، 10 درهم طلب دارد، این هم اون افزایش پاچیز دیراو درهم است که به صورت اینه در آمد. سوال کردن آیا این کار جایز است یا نه، فرمودن اگر شرط نکنه جایز است. شرط نکنه رو مرحوم علامه یه جور معنا کرده، مرحوم شهید یه جور معنا کرده، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مجمعین به روال اون بزرگان هم کردن که این معامله اگر شرط نکنه لا بأسه، یعنی اگر شرط کردن فیه بأسون، و منظور از بأسم بطلان است. منشأ بطلانش هم این است که این دوره. چرا دوره؟ برای اینکه کسی که شرط میکند که خریدار همین کالا را به فروشنده بفروشد، فروشنده متوقف است، مشروط است به اینکه خریدار به او بفروشه. فروش خریدار متوقف است بر اینکه از فروشنده بخره، تا اون نخرید و مالک نشد که نمیتونه بفروشه. این میشه دور. چون دور است باطل است که مرحوم علامه در تذکره چنین فرمود. مرحوم شهید فرمود به اینکه این جد متمشی نمیشه. برخی ها ضمن اون دو دلیل و دو قاعده به اجماع هم توسط کردن، گفتن این اجماعاً باطل است. پاسخ اساسی این بود به اینکه شرط اینها این نیست، شرط در اینه این نیست که فروشنده به خریدار بگوید من همکنون این کالا را به شما میفروشم قبل از اینکه این ایجاب و قبول تمام بشود و قبل از اینکه شما بگویی قبل تو به مالک بشوی به من بفروشی. اینجور شرط نمی‌کنند تا شما بگویید به اینکه بایه بخواهد بفروشد، فروشش مشروط به این است که مشتری به او بفروشد، مشتری بخواهد به او بفروشد مشروط است به اینکه مالک بشود و بفروشد. بحث این نیست، بحث این است که بایه به مشتری در متن عقد یا قبل از عقد، که عقد مبنیاً علی ذالک الشرط واقع می شود، تو متن عقد قرارداد میکنن که من آقا این کالا را به شما میفروشم به این شرط، بعد اینکه خریدید نصاب عقد تمام شد، این کالا ملک تلقی شما شد، شما به من بفروشید، که دور نیست. این جد متمشی میشه، دورم نیست. اجماع تعبدی که نمیتونی بیاد این رو باطل کنه، که منم تو امر معاملی اگر رعایت نکنه اون شخص خیار تخلف شرط داره، معامله رو پس میکنه. الزام داره که بعد العقد عمل کنه. گویا دیگه نیست، خودش هست که الان شرط میکنه که بعد العقد این مشتری همین کالا رو به بهایی بفروشه. اگر نفروخت بهای خیار تخلف شرط داره، معامله رو پس میکنه. این محذوری ندارد مگر تو اصل اون مسئله که مرحوم علامه فرمودن دور است، اونجا نقد شده این فرمایش ایشون، نه فرمایش مرحوم علامه تام بود، نه برهان مرحوم شهید که فرمود جد متمشی نمیشه، نه اجماعی که برخی ها تمسک کردن. مرحوم شیخ دارد که لدور اولد عدم القصد او لغیر ذلک، این لغیر ذلک ناظر رحمان اجماعی است که برخی ادعا کردن. خب اگه ملزم به رعایت بشه، معنیش همینه که همه شرایط الزام آوره دیگه. المؤمن عند شروطه امر، خود ائمه فرمودن ملزمی. این شرط چه اشکالی دارد که الزام آور نباشه؟ گویا نیست که، مثل که شرط سقوط خیار مجلس، برخی ها خیال میکردن که شرط سقوط خیار مجلس مخالف کتاب و سنت است. چرا؟ برای که در روایت آمده البیانه بالخیار مولم یفترقا، اگر شرط بکنن که خیار مجلس نباشد با این روایت مخالفه. این یه توهمی بود. پاسخش در اونجا این بود که ما یه ثبوت سقوط قبل از ثبوت داریم که دفع است، یک سقوط بعد از ثبوت داریم که رفع است. اگر شرط طرفین این باشد که ما خرید و فروش میکنیم به شرطی که این به خیار مجلس نیاورد، بله این خلاف شرعه. البیانه بالخیار بانده. شرط بکنیم که دفع بکنیم خیار و خیار نیاید، این بله خلاف شرعه. اما اگر شرط بکنیم که وقتی عقد به نصابش رسید تمام شد و خیار آمد، بر اساس البیانه بالخیار مولم افترقا، خیار آمده که حق مسلم ماست، این رو ساقط میکنیم. این سقوط بعد از ثبوت است، میشه رفع. اینجا هم همین طور است. بعد از اینکه شرط میکنن، بعد از اینکه نصاب عقد تمام شد، مشتری مالک شد، این کالا ملک تلق او شد، این ملزم است بفروشد به فروشد به خریدار به فروشنده. این و المؤمن عند شروطه هم میگه واجب الوفاست دیگر، هر شرطی کرده ملزم وفاست. پس بنابراین هر روایت حسین بن منذر این مشکل داره. روایت علی بن جعفر هم بشر حیزن، اون روایت هم که فرماد که اذا لم یشتر تا و رضیا، این اگر به این معنا برگردد که شرط به این صورت باشد که در اثنای بی قبل از اینکه عقد به نصابش برسد فروش خریدار بفروشد، بله این معقول نیست، جد متمشی نمیشود، مالک نیست و قبول داریم ما. این شرط فاسد است، این عقدم از بین رفته، ولی کلا از حریم بحث خارج است. چرا؟ برای اینکه چنین شرطی نمیگذارد عقد منعقد بشود. شرطی که به وجودهی مانع انعقاد عقد باشد، یک. شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد باشد، دو. همه اینها از هر این بحث بیرون بود. بحث در است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. یعنی عقد نصابش تمام شده است، شرط فاسد است، آیا فساد شرط سرایت می کند عقد و فاسد میکند یا نه، این محل بحث است. وگرنه اون شرطی که به وجودهی نگذارد عقد منعقد بشه، یا شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد باشه، همه این از حریم بحث بیرون بود. کسی اختلاف نظر ندارد که چنین شرطی البته باعث بطلان عقد دیگه. بله دیگه، میخوام بگیم چیزی نیست که ما عهده‌دار جواب باشیم. بل اگرم فاسد باشد به وجودهی مانع انعقاد عقد است، نه اینکه عقد منعقد شد. صحیح هم هست، صحیحا منعقد شد و فساد این شرط سرایت میکند، این عقد و فاسد میکند. این نیست. غرض این است که این دور نیست. اگرم دور باشد از محل بحث بیرونه. اگر دور باشه یا عدم تمشی جد باشه، حق با این بزرگان است، ولی همه ما اون حرف میزنیم چون خارج از محل بحث است. برای اینکه این گونه از شرایط شرط ها به وجودهی مانع انعقاد عقدند، یک، یا به وجودهی مانع صحت عقدند، دو، همه این ها از بحث بیرونه. بحث در اون شرطی است که به وجودهی مانع عقد نباشه، به فسادهی مانع انعقاد عقد نباشه، بلکه عقد منعقد است، نصاب عقد تمامه، این شرط فاسد است، فساد این شرط سرایت میکند، عقد فاسد میکند. محل بحث اینه که آیا سرایت میکند یا نمیکند. اگر فاسد باشد به وجودهی باعث از بین رفتن عقد است، همه ما هم همین حرفی میزنیم و از بله از محل بحث بیرونه. غرض این است که این دلیل بر مسئله نخواهد بود. پس روایت عبدالملک ابن عتبه مشکلش هم مجهوله داشت، روایت عبدالحسین منذر و روایت علی ابن جعفر هم مشکلش این بود. حالا اگر در تتمه اون فرمایش ما رسیدیم، پس کسانی که قائل به بطلانن که میگن شرط فاسد مفسد عقد است، به دو تا قاعده استدلال کردن که ناتمام بود، به سه تا روایت استدلال کردن که اونم ناتمام بود، تمام گذشت. اما قائلان به این که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونا هم به روایت تمسک کردن هم به قاعده. روایت حدیث جمیل ابن دراج بود که در بحث دیروز گذشت، و اون روایت این بود که از موجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن کسی کالایی رو خرید، حالا جاریه رو خرید، کالایی رو خرید و در اثناء به شرط کرد که اون کالا رو به دیگری نفروش، یک، به دیگری هبه نکنه، دو، به ارثم به ورثه نرسد و نرساند، این سه. خب کسی میتواند مال خودش نفروشه به دیگری، این خلاف شر نیست، یا به دیگری هبه نکنه، خلاف شر نیست، اما نمیتواند بگه من شرط کردم که این مال رو به ورثه واگذار نکنم، چون انسان که مرد ملک قهرن به ورثه برمیگردد، یه انسان حق ندارد که. این شرط خلاف شره. این شرط سومی خلاف شره. جمیل ابن دراج که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند کسی این چین کار کرده، حضرت بود عقد صحیحه، شرط اول صحیحه، شرط دوم صحیحه، شرط سوم فاسد است. این شرط سوم که فاسد هست کاری به اصل عقد نداره، کاری به دوتا شرط نداره. حضرت فرمود که همه اونها درسته، این سومی خلاف است و این رو باید ترک کنن. پس معلوم میشه شرط فاسد نه مفسد عقد است، نه مفسدش سایر شرایط. این گونه از روایات دلیل است که برای اینکه شرط فاسد مفسد عقد است. میمونه دلیل دیگر قائلان به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست، و اون قاعده است. همونطوری که قائلان به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است هم به قاعده تمسک کردن هم به روایت، بزرگانی که میگوین شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونا هم به قاعده تمسک کردن هم به روایت. روایت همین جمیل ابن دراج بود و بعضی از روایات دیگه که اشاره شد، و قاعدهشون اینه، میگن به صورت قیاس استثنایی اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد، دور لازم می آید و تالی باطل و المقدم و مثله. بیان تلازم اینه که اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد، معناش این است که صحت عقد متوقف بر صحت شرط است. تا شرط صحیح نباشد عقد صحیح نیست. یعنی شما میگید شرط فاسد مفسد عقد است، پس عقد وقتی صحیح است که شرط فاسد نباشد. پس صحت عقد متوقف بر صحت شرط است، در حالی که صحت شرط متوقف بر صحت عقد است. چون شرط ابتدایی که نافذ نیست، یک، شرط در ضمن عقد باطل هم که نافذ نیست، دو، شرطی صحیح است که ابتدایی نباشد، یک، در ضمن عقد صحیح باشد، دو، پس صحت شرط متوقف بر صحت عقد است. اگر صحت عقد متوقف بر صحت شرط باشد، این دوره، پس صحت عقد متوقف بر صحت شرط نیست. شرط چه صحیح باشد چه فاسد، عقد صحیح است، پس شرط فاسد مفسد عقد نیست. این اصاره تلازم بین مقدماتان. این تلازم تام نیست، تقریر قیاس استثنای تام نیست، برای اینکه شرط اگر بخواهد شرط باشد، بنابر یک مبنا، شرط اگر بخواهد نافذ باشد بنابر مبنای دیگر، این متوقف است به اینکه در ضمن عقد صحیح باشد. بله، برای اینکه اون مذاکره ابتدایی را یا شرط نمیگویند یا نفوذ ندارد، چون شرط تعهد فی تعهد است طبق تفسیر برخی از اهل لغت. البته ثابت شد که هیچ، یعنی هیچ وجه علمی ندارد. شرط ابتدایی هم شرط است، من طور که برای واسطه خوانده فرمودم، و لازم الوفاست. خب، صحت شرط متوقف است بر اینکه در ضمن عقد صحیح باشد، این توقف را قبول داریم. اما صحت عقد متوقف نیست بر صحت شرط. چه شرط باشد در عالم چه شرط نباشد، عقد اگر واجد عناصر سگانه و ارکان سگانه باشد صحیح است. عقد بیش از سه رکن ندارد. یکی پیمان ایجاب و قبول است، باید واجد شرایط باشد. یکی متعاقدانند که باید واجد شرایط باشند. یکی معقود و علیهمان، یعنی عوضینن، که باید واجد شرایط باشن. بیش از ایجاب و قبول و متعاقدان و معقود علیهمان چیز دیگری در صحت عقد شرط نیست. چه شرط باشد چه شرط نباشد، شرط چه صحیح باشد چه صحیح نباشد، عقد همینه. صحت عقد، انعقاد عقد متوقف بر صحت شرط نیست. نعم صحت شرط یا نفوذ شرط علی المبنیین، یا این اصل شرطیت شرط یا نفوذ شرط علی المبنیین، این متوقف است که در ضمن عقد صحیح باشد. بله، این توقف یه جانب است، ما قبول داریم. اما صحت عقد که متوقف بر صحت شرط نیست. بنابراین ممکن است که عقد صحیحا منعقد بشود و این شرط باطل باشد. سرش آن است که ما دو حوزه، یعنی دو حوزه بحث میکنیم. ما یه عقدی داریم به نام ودیعه، عقدی داریم به نام آریه، عقدی داریم به نام هبه. اینا تکبودی هست. عقد هبه، عقد آریه، عقد ودیعه، عقد وکاله، این گونه از عقود اذنی، اینا تکبودی هست. یعنی فقط انشاست و نقل و انتقال، تموم شده را. اما مسئله عقد اجاره، عقد بی و مانندان، اینا دو بعدی هست. معنای دو بعدی اینه که نقل و انتقال که صورت گرفت، طرفین متعهدن که پای امضاشون بایستن، نه پس بدن نه پس بگیرن. حالا اقاله مطلب دیگه است. بله، اونا نه، اونا گفتن که اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد دو لازم میآید. نه، اونا میگوین که شرط فاسد مفسد عقد نیست، زیرا اگر باشد دو لازم میآید. اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد، معناش این است که تو خود صحت شرط این استدلال کسانی است که میگویند شرط نه شرط شرط فاسد مفسد عقد نیست. بله، اونا میگن که اگر شرط فاسد مفسد عقد باشد دور لازم میآید برای این تقریب. این قاعده تام نبود، این برهان تام نبود. مدعا حق است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اما دلیل نارساست. ما با مدعای اینها موافق مخالف نیستیم، با دلیل اینها موافقیم. مثل که با مدعای مرحوم شیخ، مدعای مرحوم عثمان کاظم، مدعای مرحوم آخوند، مدعای مرحوم اشرف حسین رضوان الله، با این مدعاها مخالف نبودیم، با دلیل نحوه استدلال مخالف بودیم. این بزرگان هم که میگویند شرط فاسد مفسد عقد نیست، اینا به روایت تمسک کردن، روایت جمیل بن دراج تام است. به قاعده تمسک کردن، این ناتمام است. این قاعده همونطوری که مستدلین به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است به قاعده تمسک کردن ناتمام بود، این بزرگانی هم که قائلن به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست به قاعده تمسک کردن، این ناتمام است. خب هذا تمام الکلام فی المقام الاول. مقام اول این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، پس این عقد صحیح است. اونگاه نوبت به مقام ثانی میرسد. حالا که این عقد صحیح است، این عقد خیاری است یا عقد لازم؟ اونا که قائلن به اینکه شرط فاسد مفسد عقد است مقام ثانی ندارن، چون خیار از احکام عقد صحیح است. و اونها که قائلن به اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست مقام ثانی دارن، که مقام ثانیش انشاءالله در روز شنبه. حالا روز چهارشنبه یک حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام نقل کنیم. این فند شریف اصول اگر به جایگاه اصلیش برگردد خیلی از مشکلات را حل می کند. بارها به عرضتون رسید که این در بسیار از موارد نیمه راه است. منبع استدلال ما عقل است و کتاب است و سنت. عقل به هیچ وجه در اصول راه پیدا نکرده. شما ببینید به جای اینکه بگن عقل چیست، این همه شبهاتی که کانت و امثال کانت درباره عقل دارن که عقل هیچ کار است. خب اگر اصول نتواند پاسخگوی این شبهات باشد و عقل را مطرح کند که عقل میتواند منبع استدلال باشد، این انبوه از شبهات میمونه. به جای اینکه بحث بشه عقل چیست، با کدام مبادی و مبانی عقل میتواند استدلال کند، مستقیم به سراغ قطع رفتیم که قطع حجت است. بعد گفتیم قطع قطع حجت نیست. شک شکاک را دادیم به فقه و فقیه بحث میکند که شک شکاک حجت نیست. قطع را دادم به اصول، گفتن قطع قطع، البته اینا قطع روانی است. اگر تفکیک بشه قطع منطقی و قطع روانی، این کار از بهترین کارهای اصول است. اما خیلی خام و نپخته این دوتا در کنار هم ذکر شده. عقل یه منبع قوی و غنی است. خب این عقل را کجا آدم میتونه منبع استدلال بدونه؟ تو بعضی از روایات ما این است که شما اگر یه مشکل از ائمه علیهم السلام سوال میکنند، از باری پیغمبر سوال میکنند، که گاهی در بعضی از امور ما میمونیم، نمیدونیم حق است یا باطل، صدق است یا کذب، حسن است یا قبیح، خیر است یا شر، واقع میمونیم. چیکار بکنیم؟ فرمود از عقلت بپرس، از قلبت بپرس. این فتوا میدهد. این کدوم قلبه؟ این دل کیه که فتوا میدهد؟ این روایت نورانی رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 27 وسائل که کتاب قضا و شهادت است نقل فرمود. در کتاب قضا و شهادت ابواب صفات قاضی بابهای فراوانی دارد. باب 12 از ابواب صفات قاضی اوصاف قاضیان محاکم رو بررسی میکنن که شرایط قاضی با چی باشه. بعد در روایات فراوانی تو همین باب 12 است، در بعضی از روایات آمده که چیزی را که علم ندارن حکم نکنن، چون حق خدا بر انسانی است که در تصدیق و تکذیب عالمانه به محققانه حرف بزنن. بالاخره ما همچنین یله و رها نیستیم، این دو طرف بسته است، یعنی در یه مدار بسته هستیم، برای اینکه زندگی ما یا بین نفی است یا اثبات دیگر، یا ما چیزی رو قبول داریم یا نکول. همون قبولتون محققانه، نکولتون محققانه اگر بخواید عالمانه زندگی کنید. اگر باری به هر جهت زندگی کردین دیگه زندگی دینی نیست. برخی ها معتقدن که دین از سیاست جداست، برخی ها معتقدن که علم از زندگی جداست، برخی ها معتقدن که دین از زندگی جداست. ما دین رو تو نماز و روزه میدونیم، زندگیمون عادی است. حضرت همون زندگیتون باید متدینانه باشه. قبول کردید بعد از تحقیق باشه، نکول کردید بعد از تحقیق باشه. البته این بس طبق دو تر آیه از آیات قرآن کریم است که اون آیات قبلا مطرح شده بود. در همین این باب شریف ابواب صفات قاضی که باب 12 است، این روایات آمده که قبولشون به وسیله قبول چیزی به وسیله با حق باشه و ردش هم باید به وسیله با حق باشه. چیزی رو بی حق رد نکن. روایت چهارم همین باب 12 این است. هشام ابن سالم عرض بکند به پیشگاه امام صادق سلام الله عرض کرده ما حق الله علی خلقه، حق خدا بر مردم چیه؟ فمود ان یقولوا ما یعلمون، یک، و یکفوا عما لا یعلمون، چیزی رو میدونن بگن، چیزی رو نمیدونن نگن. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. این قول نماد قول و فعل و گفتار و رفتار و نوشتار است. قول در مقابل فعل نیست. اینکه ما بگیم ببین آفرون کس حرفش چیست، اینکه خدا در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این نیست که فقط اون فرشته‌ای که رقیب است و مستعد است و عتید است. نه، ما دو تا فرشته داریم، یکی رقیب است یکی عتید. دو تا فرشته داریم، هر کدامشون رقیب عتیدن. نفرمود رقیب و عتیدون. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، رقیب عتید یعنی هم اونی که حسنات را می‌نویسه رقیبیست مستعد آماده، هرگز به خواب نمیره، به غفلت نمی‌کنه. اونی هم که سیئات را می‌نویسه به شرح زن. یکی رقیب باشه یکی عتید نیست، هر کدام از اینها رقیب عتید مستعد آماده و بکاره. خب فرمود انسان اون چی که فرمود ما یلفظ من قولن، این قول که در مقابل فعل نیست، مقول در مقابل نوشتن نیست، یعنی کار. اینجا هم که فرمود هر حرفی رو میزنن عالمانه باشد، یعنی گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون، حرکاتشون، سکوتشون و سکونشون باید عالمانه باشد. خب اگر این چنین شد حق خدا رو ادا کردن. تا میرسیم به روایت 39 این باب. روایت 39 این باب، شخصی در معجزات رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شخصی به حضور اون حضرت آمده عرض کرد به این که حضرت خواست بگه که به رو اسم چیه، بد و خوب چیه، من کجا بفهمم چی بده چی خوبه. به همین قصد رفته حضور حضرت. وجود مبارک حضرت فرمود به این که اتسألو عما جئت له او اخبرو، که من بگویم برای چی آمدی یا خودت میگه برای چی آمدم. عرض کرد اخبرنی، شما بفرمایید من برای چی آمدم. حضرت همون جئت تسألونی عن البر والاسم، تو آمدی سوال بکنی که خوب چیه، بد چیه، حق چیه، باطل چیه، صدق چیه، کذب چیه، حسن چیه، قبیح چیه، خیر چیه، شر چیه، اینا رو خواستی سوال بکنی؟ آره نه، بله، من بر همین آمدم. حضرت فضرب به یدهی علیه و آله علیه و سلام علی صدرهی، حضرت دست به سینه او گذاشت یا به سینه خودش. ثم قال یا واسبه البرو مطمئنت الیه نفس. بالاخره شما یک جانی داری آگاه دیگه، اون چی که دلت آرام میگیرد اون حق است. و این کدوم دله؟ دلی که به باطل آرام گرفته، اخلص یحسب ان ماله اخلده، این دل به بدی آرام میگیرد یا به مشکوک آرام میگیرد؟ اما اون دل طیب و طاهر به بر آرام میگیرد. البرو مطمئنت الیه نفس والبرو مطمئن به صدر. جانی داری، دلی داری، قلبی داری، وقتی آرام شد برمیشه حقه. این کاری که شما انجام میخوای بدی اگر قلبت آرام است حقه. خب این قلبی که فی قلوبهم مرضون باشه این به چی آرام میشه؟ این قلبی که فهم فی ریبهم یترددون این به چی آرام میشه؟ یه انسان بینا خیال بکنه که راه خروجی این طرفه، وقتی که دید اون طرف نیست برمیگرده و در پیدا میکنه میره. اما یه آدم نابینا چون راه خروج بلد نیست، در رو نمیشناسه، گاهی به دیوار شرق گاهی به دیوار غرب چندین بار برمیگرده رد داره. این رد مکرر را میگن تردید. این تردید که باب تفعیل است کثرت و مبالغه رد. انسان متحیر متردد بین النفی اثبات میگن فهم فی ریبهم یترددو. این کسانی که قلبشون بیماره. حضرت بود اگه دلت آرام شد این حق دیگه. خب این کدوم دل میگه؟ پس میشه آدم یه دلی پیدا کند لمن کان له قلب، کی میزان حق و باطل باشه، هر جا آرمید باشه حقه. این راه داره. پس فرمود البرو مطمئنت الیه نفس والبرو مطمئن به صدر والاثمو ما تردد فی صدر و جال فی القلب. اگر جولان داره در دل آرام نمیگیره، معلومه باطل است، معلومه اسم است، معلومه گناه است. خب این خدایی که به ما یک قلبی داد و این قلب را ملهم کرد به فجور و الهام و الهمها فجورها و الهام و تقواها، اگر این قلب این ترازو را آدم دست بهش نزنه این خوب جواب میده. حالا اگه کسی رو ترازو دستکاری کرد خب این حق نشون نمیده دیگه. پس راه داره که ما این ترازو الهی را تنظیم بکنیم. این رو در مبحث قضا کردن که اگر پرونده مشکوک است انسان نه تنها درباره خود، درباره دیگران هم بفهمد حق با کیست. در مسئله حکم قاضی به علم خودش هم این مطرح هست. این رو مرحوم صاحب وسائل تو باب قضا نقل کرده که قاضی ها می توانند با طمأنینه دل داوری کنند. این که شما میرید مرحوم محقق و امثال محقق به نماز و امثال نماز میرسن، میگن به این که یشترت و فیه العقل، اصلا که عاقل باشه ممکن کردن، اما نگفتن اگه کسی عاقل باشه که میتونه قاضی باشه. که عاقل باشه کافی نیست، یعتبرو فی القاضی کمال العقل. این کمال العقل یعنی چی؟ عقل معمولی به درد کارهای عادی میخوره، عقل معمولی به درد قضا نمیخوره. یعنی کسی که عقلش در سطح توده مردم است این نمیتونه قاضی باشه. یعتبرو فی القاضی کمال العقل. این کمال العقل به همین است که انسان روح طیب و طاهری داشته باشه، بالاخره دسیسه زیاده، شاهد زور زیاده، قسم زور زیاده، شخص بتواند بفهمد. حالا اگر نتواند برابر علم خود حکم کند به دیگری ارجاع میده. فرمود والاسمو ما تردد فی صدر و جال فی القلب و این افتاک الناس و افتوک. اینم تکرار فرمود فرمود ممکنه خیلی ها فتوا بدن، ولی تو بین خود و خدای خودت میدونی که این قلبت آرام نیست. خب این قلب چقدر نورانیست و حجیت دارد که گاهی در برابر فتوا میستد دیگه. گرچه این افتاک الناس و افتوک ممکن است ناظر به فتوای بیگانه باشد، ولی بالاخره اطلاق شامل آشنا را هم میشه، آشنا هم میشود. خب انسان بین خود و بین خدای خود میتواند یه همچین نورانیتی رو داشته باشد. و این افتاک الناس و افتوک، خب برای اینکه انسان به جا برسه راهش چیه؟ راهش روایت 42 این باب است که نامه وجود مبارک امام کاظم یا امام صادق سلام نوشتن که وقت مغرب کی است که انسان نماز چه بخونه یا افطار بکنه. یسأله عن وقت المغرب و الافطار فکتب الیه ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، منتظر باشی صبر بکنی تا حمره مشرقیه زائل بشه. حالا حمره مشرقیه از مشرق زائل بشه یا از قمت الراس. بعد فرمود و تأخذ بالحائطة لدینک، عمده اینه، این اخوک دینک فهدت لدینک، یا حضرت بکمل فرمود خذ الحائطة لدینک، این شعار رسمی اهل بیت علیهم السلام بود. اینجا فرمود تأخذ بالحائطة لدینک، حائط یعنی دیوار. یه باغبان وقتی تلاش کوشش کرده نهال به ثمر آورده، این درخت ها میوه داده، اینه که رها نمی کنه، دورش دیوار میکشه. خزل ها ات... محتاط به کی میگن؟ محتاط به کسی میگن که دور دینش دیوار بکشه، حائط بکشه، باز نباشه. خزل ها اتصل دینک، یعنی برای دین دیوار بکش که هر کی نیاد چیزی ازش بگیره ببره. فحتت لدینک، خزل ها اتصل دینک، حالا که زحمت کشیدی نهال رو به ثمر آوردی میوه دار شد، دورش دیوار بکش. که امیدواریم خدای سبحان این توفیق را به همه ما بده. الحمد لله.